زنان معتمد هیتلر، قسمت دوم ویژه برنامه نوروز 99 پرچم سفید. خیلی از مردم آلمان هیتلر رو منجی خودشون میدونستن، رو میپرستیدن. هیتلر در کمتر از یه دهه آلمان رو از کشوری ورشکسته و ضعیف به قدرتی برتر در زمینه نظامی، تکنولوژی و اقتصادی تبدیل کرده بود. هرچند این قدرت رو در تجاوز به کشورهای دیگه به کار میبرد، اما به هر حال در زمان خودش ابرقدرتی نظامی به حساب میومد. هیتلر از لحاظ ظاهری چهره چندان جذابی نداشت، اما مردی بسیار سخنور و تاثیرگذار بود. اگرچه خیلی از افراد و نزدیکای هیتلر فقط در ظاهر خودشون رو طرفدارش میدونستن، اما بودن کسایی که در کمال ناباوری جونشون رو برای هیتلر میدادن. میخوایم راجع به 10 زن از نزدیکای هیتلر که به شدت شیفته او بودن و ازش تا پای جون حمایت میکردن، یا دست کم از نزدیکترین زنا به حلقه درونی اون به شمار میرفتن صحبت کنیم. نفر اول، ایوا براون. ایوا براون زنی بود که بیش از هر زن دیگه به هیتلر نزدیک بود و روی اون نفوذ داشت. ایوا براون فقط 17 سال داشت که با هیتلر ملاقات کرد. هیتلری که در اون زمان 40 سال داشت. براون در اون زمان به عنوان دستیار یه عکاس مشغول به کار بود. رابطه اون با هیتلر با دشواریای همراه بود و براون به شدت به رابطه دیگر زنان با رهبر نازی حسادت می‌کرد و حتی دو بار هم دست به خودکشی زد که موفق نبود. گرچه اون برای مدت طولانی با هیتلر رابطه داشت، اما شخصیتش برای مردم آلمان چندان شناخته شده نبود. اون در واقع در قلعه کوهستانی اوبرسالزبرگ نقش مهماندار خصوصی هیتلر رو بازی میکرد. اما ایوا در انظار عمومی و مراسم و برنامه‌های بزرگ هیچ وقت همراه هیتلر نبود، چون هیتلر همیشه ادعا میکرد که فقط به ملت آلمان اهمیت میده و به گفته خودش فقط یه بار اون هم با ملت آلمان وصلت کرده. با این وجود براون هیچ وقت هیتلر رو ترک نکرد و تا آخر کنارش موند. فقط چند ساعت قبل از مرگ در 29 آوریل 1945 اون و هیتلر در پناهگاهی که در زیر مرکز فرماندهی رایش سوم در شهر برلین بود، در مراسمی کوچیک و کوتاه با هم ازدواج کردند و بعد از مدت کوتاهی هم در کنار هم خودکشی کردند. ایوا با خوردن کپسولی حاوی سیانور در کنار شوهرش که با شلیک گلوله به سر خودکشی کرده بود به زندگی خودش پایان داد. نفر دوم، ماگدا گوبلز. ماگدا گوبلز همسر جوزف گوبلز، وزیر تبلیغات رایش سوم و یکی از نزدیکترین شخصیت‌ها به هیتلر بود. این دو نفر احتمالاً در ابتدا نه به دلیل عشق، بلکه به خاطر کمک به همدیگه در بالا بردن رتبه‌شون با هم ازدواج کردند. اما در نهایت ماگدا 6 تا فرزند به دنیا آورد. زندگی این دو نفر بدون مشکل نبود و در حالی که گوبلز از لحاظ روانی و عاطفی با همسرش همراهی زیادی نداشت، از علاقه غیرعادی همسرش به هیتلر هم احساس خوبی نداشت. البته ماگدا هم روابط پردردسری داشت و گفته میشه که در سالهای پایانی جنگ اعتراضاتی به سیاست‌های رهبرای رایش سوم داشته. با این وجود بعد از خودکشی هیتلر در پناهگاه معروف برلین، این دو نفر هم اول 6 فرزند خودشون رو میکشن و بعد خودشون دست به خودکشی میزنن. اونا به فرزنداشون مورفین میدن تا خوابشون ببره و بعد با شکوندن یک کپسول سیانور مایع توی دهن هر کدوم از اونا به زندگیشون خاتمه میدن. ماگدا و جوزف همراه با فرزنداشون فرصت فرار از برلین رو بارها و بارها پیدا کردن، اما تصمیم گرفتن در کنار هیتلر بمونن و همون روز هم خودکشی کردن. نفر سوم، گلی راوبال. گلی راوبال خواهرزاده ناتنی هیتلر و دختر خواهرش آنجلا بود. وقتی که گلی در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ برای تحصیل در رشته پزشکی ثبت نام کرد، به آپارتمان هیتلر نقل مکان کرد. هیتلر رفتار خیلی سختگیرانه و سلطه‌گرانه با گلی داشت و وقتی که از رابطه اون با راننده خودش امیل مانوریس با خبر شد، به اونا دستور داد هر چه زودتر رابطهشون رو تموم بکنن و ماوریس رو اخراج کرد و دستور داد که موقع خارج شدن از خونه گلی نباید هیچ وقت تنها باشه. در اواخر سال 1931، بعد از اینکه هیتلر اجازه سفر گلی به وین رو نداد، اون اسلحه‌ای برداشت و خودکشی کرد. تاریخ نویسا در مورد نوع رابطه هیتلر و گلی اختلاف نظر دارن، اما چیزی که مشخصه اینه که این دو رابطه خوبی نداشتن. هیتلر بعدا اعلام کرد که گلی یکی از دوست داشتنی ترین زنایی بوده که میشناخته. به همین خاطر دستور داد که اتاق خواب گلی همونطوری که بود حفظ بشه و در محل کارش در ستاد فرماندهی حزب نازی هم عکسایی از اون رو قرار داده بود. نفر چهارم یونیتی میتفورد. تمام زنای حاضر در حلقه نزدیک به هیتلر آلمانی نبودن. یونیتی میتفورد یک نجیب زاده زیباروی انگلیسی بود که از چهره‌های اجتماعی مشهور به دختران میتفورد در دهه 1930 محسوب می‌شد. خیلی از دخترای این گروه زندگی‌ها و ازدواج‌های عجیبی داشتن، اما مورد یونیتی از همه عجیب‌تر به نظر می‌رسید. اون که سودای ملاقات با هیتلر رو در سر داشت، تو سال 1934 به مونیخ سفر کرد و هیتلر رو تحت نظر گرفت و تعقیب می‌کرد. تا اینکه در نهایت موفق شد اون رو در رستورانی ملاقات بکنه. اون به زودی به یکی از اعضای حلقه نزدیک اسلاف هیتلر تبدیل شد و به حمایت از حزب نازی پرداخت. هیتلر به اون خونه‌ای در مونیخ داد که زوجی یهودی هنوز در اون زندگی می‌کردن. وقتی که یونیتی برای بررسی خونه و دستوراتی در زمینه بازسازی اون به اونجا رفت، این زوج یهودی چاره‌ای جز تمکین نداشتن و در گوشه‌ای از آشپزخونه گریه می‌کردن. وقتی که جنگ شروع شد، یونیتی سعی کرد با شلیک کردن به سر خودش به زندگیش پایان بده، اما خودکشی اون موفقیت‌آمیز نبود و در نهایت به انگلستان برگردونده شد. اون توان مراقبت از خودش نداشت و در طول سال‌های جنگ خانواده‌اش ازش مراقبت می‌کردن. گلوله‌ای که اون برای خودکشی به سرش شلیک کرده بود قبل از آسیب رسوندن به مغز متوقف شده بود، اما به دلیل نزدیکی بیش از حد به مغز نمی‌شد اون رو از سرش خارج کرد. اما در نهایت همین گلوله باعث مرگش شد. یونیتی در سال 1948 در اثر مننژیتی که به خاطر تورم مغزی در اطراف گلوله ایجاد شده بود درگذشت. نفر پنجم امی گورینگ. امی گورینگ یک بازیگر آلمانی و دومین همسر هرمان گورینگ، فرمانده لوفتوافه یا همون نیروی هوایی آلمان نازی بود. همه اون رو با نام بانوی اول رایش سوم میشناختن، چون قبل از شروع جنگ جهانی دوم خیلی از نشستای سیاسی حزب توسط اون میزبانی میشد. اما اعتبار و قدرت امی گورینگ باعث حسودی ایوا براون شده بود و این دو به وضوح از هم خوششون نمی اومد. به همین دلیل هم بود که امی گورینگ هرگز به استراحتگاه کوهستانی برکوف در اوبرسالزبرگ در کوههای آلپ که استراحتگاه خصوصی هیتلر بود دعوت نشد. با این وجود امی به شدت مورد توجه رسانه‌های آلمان قرار داشت. زندگی اون خیلی تجملاتی بود و معمولاً در مجلات و فیلم‌های خبری کوتاه نشونی ازش دیده می‌شد. اون و همسرش برای تزیین عمارت‌های مجللشون از آثار هنری و نقاشی‌هایی که از یهودیا گرفته شده بود استفاده می‌کردن. بعد از پایان جنگ و اشغال آلمان، امی گورینگ به دلیل مشارکتش در حزب نازی به زندان محکوم شد. اون بعد از یه سال از زندان آزاد شد، اما اجازه حضور مجدد در صحنه تئاتر و سینما رو پیدا نکرد و در آپارتمان کوچیک در مونیخ به زندگی محقرانه خودش ادامه داد تا اینکه در سال 1973 درگذشت. هممون دیدیم با شرایطی که پیش اومده کسب و کارهای آنلاین چقدر تونستن به مردم کمک بکنن و خدمات خوبی ارائه بکنن. اگر شما هم کسب و کاری دارید که وبسایتتون نیاز داره یه دستی به سر روش بکشید و برای سال 99 نونوارش بکنید، همیار توسعه این کمک رو بهتون میکنه و میتونید سایت بهتری نسبت به قبل داشته باشید. فرق نمیکنه سایتی که دارید چه خدماتی میده، فقط کافیه برید به لینکی که توی توضیحات این قسمت گذاشتم و تا آخر فروردین 99 از یه تخفیف هیجان انگیز تا 990,000 تومانی استفاده بکنید. این فرصت خوب رو از دست ندید. نفر ششم مارگارت هیملر. مارگارت هیملر یه پرستار بود و وقتی که با هیتلر آشنا شد مدتی از جدایش از همسر سابقش گذشته بود. هرچند مارگارت در اون زمان 7 سال از هیتلر بزرگتر بود، اما وقتی هیتلر به خانواده‌اش اعلام کرد که میخواد با مارگارت ازدواج بکنه، اونا دلیل دیگه‌ای برای مخالفت داشتن. مارگارت یه مسیحی پروتستان بود و قوانین خاص خودش رو داشت و علی‌رغم محافظه‌کار بودن، زندگی به عنوان زنی خانه‌دار رو انتخاب کرده بود و در این مدت هم با اشتیاق تمام وظایف اجتماعی خودش رو به عنوان همسر یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های حزب نازی رو انجام می‌داد. با این وجود همسرای دیگه فرمانده‌های عالی رتبه اس اس رابطه خوبی با مارگارت نداشتن و بعضی از اونا مثل لینا هایدریش آشکارا تنفر خودش رو از مارگارت اعلام می‌کرد. بعد از تمام شدن جنگ مارگارت و دخترش دستگیر شدن و برای مدتی در چندین بازداشتگاه موقت نگهداری شدن. بازجوها خیلی زود متوجه شدن که اون چیز زیادی از کارهای شوهرش نمی‌دونه و در نهایت آزادشون کردن و مارگارت پیش خانواده‌اش تو مونیخ برگشت. با وجود اینکه ادعا می‌کرد از جنایات همسر و حزب مورد علاقه‌اش بی‌خبر بوده، اما تا پایان عمرش همچنان یه سوسیالیست ناسیونالیست باقی موند. نفر هفتم، لینا هایدریش. لینا هایدریش همسر راینهارد هایدریش فرمانده گشتاپو بود که یکی از معمارای اصلی هولوکاست به حساب میاد، که به دلیل بیرحمی و خشونتی که هایدریش داشت، هیتلر لقب مردی با قلبی آهنین رو بهش داده بود. ازدواج لینا با هایدریش از همون اول با دردسر شروع شد. هایدریش به خاطر اینکه قبلا به یه زن دیگه قول ازدواج داده بود و حالا با ازدواجش با لینا به قول قبلی خودش عمل نکرده بود، از نیروی دریایی اخراج شد. اما لینا زنی زیرک بود و خیلی زود از هایدریش خواست که برای منصبی در اداره ضد خرابکاری داوطلب بشه. هیتلر قرار ملاقاتی رو با هایدریش ترتیب داد، اما در آخرین دقایق با ارسال پیامی این قرار ملاقات رو کنسل کرد. اما لینا این پیام رو نادیده گرفت و همسرش رو به محل تعیین شده برای ملاقات فرستاد. وقتی که هایدریش برای شغل مورد نظر انتخاب شد، مشخص شد که تلاشای لینا بی‌نتیجه نبوده. اون خیلی زود مدارج ترقی رو طی کرد و به یکی از قابل اعتمادترین افسرهای هیتلر تبدیل شد. هایدریش بعدها تو سال 1942 تو چکسلواکی ترور شد و از بین رفت. لینا بعد از پایان جنگ تونست مستمرش رو از دولت آلمان غربی بگیره، چون در دفاعش اعلام کرد که همسرش افسری بوده که در حال انجام وظیفه کشته شده. اون تا زمان مرگش در 1985 همچنان از شوهرش حمایت میکرد. نفر هشتم، الینور باور. الینور باور پرستاری بود که در دوران جوانیش در قاهره دو فرزند نامشروع به دنیا آورده بود و دو بار هم ازدواج کرده و طلاق گرفته بود، تا اینکه تو سال 1920 به مونیخ میاد. اون یکی از دوستای نزدیک هیتلر و یکی از اعضای مؤسس حزب کارگری سوسیالیست ناسیونالیست آلمان بود. اون بارها به دلیل سخنرانی علیه یهودی‌ها دستگیر شد و تنها زنی بود که در کودتای نافرجام سال 1923 توسط حزب نازی به رهبری آدولف هیتلر شرکت داشت. باور نقش مهمی در برپایی و اداره اردوگاه مرگ داخاو در خارج از شهر برلین داشت. گفته میشه که اون از زندانیای این کمپ برای بازسازی عمارتی که هیتلر بهش داده بود استفاده میکرد. اون خیلی زود تو این اردوگاه قدرتش رو تثبیت کرد و خیلی‌ها معتقد بودن که اونا رو وقتی که در خونه‌اش مشغول کار بودن کتک می‌زده. بلافاصله بعد از پایان جنگ باور به دلیل اتهاماتی که متوجهش شده بود دستگیر شد، اما به دلیل کمبود شواهد و مدارک امکان محکومیتش وجود نداشت و آزاد شد. با این وجود توسط دادگاه نازی زدائی در مونیخ به 10 سال زندان محکوم شد. اون هم مثل خیلی از همسرای نازی بعد از آزادی از زندان درخواست مقرری کرد. باور هیچ وقت سیاستهای حزب نازیسم رو مورد نقد قرار نداد و در نهایت تو سال 1981 درگذشت. نفر نهم، السا بروکمن. السا بروکمن یه اشرافزاده رومانیایی بود که با نام شاهزاده کانتاکوزن رومانیایی به دنیا آمده بود و در واقع دختر شاهزاده تئودور رومانی بود. اون بعدها با هوگو بروکمن که یک ناشر آلمانی بود ازدواج کرد و همراه با شوهرش از طرفدارای پرشور هیتلر شدن. این دو نفر قبل و بعد از کودتای نافرجام سال 1923 به حمایت مالی از هیتلر و حزبش ادامه دادن. السا به شدت به هیتلر علاقه داشت و با برپایی یه انجمن از اشرافزادگان امکان ملاقات و آشنایی هیتلر با شخصیت‌های ثروتمند و برجسته رو فراهم می‌کرد که از اون بین میشه به صنعتگرای اشاره کرد که میتونستن از حزب هیتلر حمایت مالی بکنن. السا یه سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم درگذشت. نفر دهم، وینیفرد واگنر. وینیفرد واگنر دختر خونده ریچارد واگنر، آهنگساز برجسته آلمانی بود که در واقع در بریتانیا به دنیا آمد. رابطه اون با هیتلر از اوایل دهه 1920 شروع شد. اون بود که کاغذهای لازم برای نوشتن کتاب نبرد من در دوران زندانی بودن هیتلر به دلیل کودتای نافرجام سال 1923 رو در اختیارش گذاشته بود. در سال 1933 خیلی ها معتقد بودن که ازدواج واگنر که سالها از بیوه شدنش میگذشت و هیتلر قریب الوقوعه. هر چند که این اتفاق رخ نداد، ولی این دو نفر دوستی عمیقی داشتن. خیلی ها از جمله اعضای خانواده واگنر معتقدن که وینیفرد از نظرهای هیتلر نسبت به یهودیا بیزار بود، اما وینیفرد حتی بعد از پایان جنگ و مرگ هیتلر هم به اون وفادار موند و همیشه از اون تجلیل میکرد. هرچند که اون دیگه نفوذ و آزادی سابق رو هم نداشت، اما بعد از پایان جنگ هم میزبانی جلسات افرادی که قبلا در حزب نازی مناصب بالایی داشتن رو بر عهده داشت. وینیفرد واگنر در نهایت در سال 1980 درگذشت.